من یه مثال بزنم، حالا اسم شرکت رو نمیتونم ببرم، ولی یک شرکتی در یکی از شرکت‌های در یکی از کشورهای اسکاندیناوی رمز کننده هایی رو به صدام و قذافی دادن، یعنی هم به صدام فروخته بودن هم به قذافی. یه ذره رمز کننده کشف رمزش هم دادن به دشمن موقعی که به اینا حمله کرد به راحتی. ببینید شما وقتی میگی میدهند، این آقا تجهیزات رو میدن، آیا ما با بریم از دیگران بگیریم؟ این باز آیا میدن؟ این سوال اوله. نمیدن، میگن تحریمید. حالا با فرض اینکه بدهند، آیا ما باید قبول بکنیم؟ در چه سطحی میدن؟ در یه سطح نازل، نه لبه تکنولوژی. الان شما ملاحظه میکنید کشورهایی که 100% دارن نوکری امریکا رو میکنن، موقعی که میخوان سلاح و تجهیزاتی بهشون بفروشن با هزار اما و اگر مواجهن.
بله.
حالا این رو در همون سطح نازلش که دادن، آیا ایمنی و امنیت میآورد یا نمیآورد؟ طبعا مثل همون چیزی که عرض کردم، رمز کننده که به صدام و به قذافی دادن. مهمتر از این، دادن 3 سال بعد با این سرعت پیشرفت علم، آیا بروز می شود یا نمی شود؟ آیا حسینی، به جد عرض بکنم خدمت شما، ما نمی توانیم به هیچ وجه تکیه بکنیم به بیرون. لذا راهبرد اساسی که حضرت امام شهید ما و امام فقیدمون ترسیم کردن و امام رشید انقلابمون هم دنبال خواهند کرد و دنبال میکنن، ایستادگی و خودکفایی و بازدارندگی درونزاست، داخلیست. نکتهی که رو میخوام عرض بکنم به شنوندگان عزیز توجه داشته باشن، همیشه این جمله خیلی جمله دوست دارم مثلا حفظش بکنن شنوندگانی که علاقمنده به بحث هستن. میگه سلاح و مهمات و تجهیزاتی که در زمان جنگ به کار میره، در زمان صلح ساخته شده. هیچ کس زمانی که جنگ شروع میشه شروع نمیکنه به کار کردن تو زمینه صنایع نظامی و سلاح و تجهیزات و مهمات.
بله.
در زمان صلح باید تهدیدات رو پیش بینی بکنه.
بله.
و برابر با سطح تهدید خودش رو آماده بکنه، یعنی اون بازدارندگی رو در اون سطح از تهدید در خودش ایجاد بکنه.
یه ذره ساده تر جمله که شما فرمودید اینه که جنگ طلب نباید باشه ولی جنگ بلد باید باشه.
احسن. دقیقا راهبرد حضرت آقا این بود، جنگ طلب نیستیم ولی جنگ بلدیم، یعنی برویم و روی پای خودمون بایستیم. خود حضرت امام فقید به جد تو وصیت‌نامه‌شون اشاره کردن بروید بسازید، اونها نمیدهند به شما، حتی به دریوزگی. کما اینکه ما میبینیم خیلی از کشورهایی که الان به دریوزگی در خونه کشورهای استکباری التماس میکنن، بهشون نمیدن این تجهیزات رو. چرا؟ چون احساس میکنن این تجهیزات رو بدهیم تهدید آینده برای رژیم صهیونیستی، پس نمیدهیم. آقای حسینی، احتمال تهدید میدهند. یا یک تلفن مسئولین رژیم صهیونیستی تماس میگیرن که آقا ندید، ما احساس تهدید میکنیم، خلاص تمام. در نتیجه ما میباید بنابر راهبرد امام فقید، امام شهید و امام رشیدمون، این بازدارندگی که ایجاد کرده ایم درونزا حفظش بکنیم، کما اینکه حفظش هم کردیم. و عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز که خیالشون راحت باشه، خیلی گاهی اوقات ابراز نگرانی میکنن بعضی، و من میبینم میان آقا فلان جا رو زدن.
بله. زدن.
اصلا نگران این نباشید، چون بحثی داره منام پدافند غیر عامل. وقتی شما مراکز حساس رو توزیع میکنید، تهدید، میزان تهدید، اثرات تهدید کم میشه. با توجه به شبکه‌ای که در اثر تجربه زمان جنگ 8 ساله داشتیم، و وزیر دفاع وقت سپاه هم توضیح دادم با برون سپاری، شناسایی شرکت های دانش بنیان، شرکت های صنعتی تولیدی، این توضیح و برون سپاری، خیالشون راحت باشه که در حال باز تولید مهمات هستیم، گرچه که در زمان صلح برای جنگ ساختیم، ولی به فرمایش سخنگوی محترم وزارت دفاع ما در زمان جنگ تولیداتمون دو برابر شد.
بله، به اصطلاح همون ایده خوشهای صنعتی رو اون موقع سپاه پاسداران عملی کرد دیگه.
بله،
هر
بله.
کارگاهی رو پیدا کرد که چه کمک
بله جهاد خودکفایی ارتش.
بله،
به صراحت عرض میکنم جهاد خودکفایی، نه جهاد خودکفایی در ارتش، خود جهاد خودکفایی در سپاه، وزارت سپاه و وزارت دفاع تماما الان دارن بر این اساس عمل میکنن که سطح به اصطلاح تهدید کاملا کاهش پیدا.
آقای دکتر رضایی دبیر شورای امنیت ملی یه باری در تلویزیون، اون موقع هنوز این سمت رو نداشتن، سخن صحبتی میکردن با شبکه خبر، یه عبارتی به کار بردن که بعدن این اومد تو مجازی به اصطلاح میم شد، یعنی خیلی باش شوخی کردن، عبارت تاکتیک های ناشناخته ای داریم. حالا اون شب هم مجری برنامه که از همکارای منه یه لبخندی زد، هم خود دکتر رضایی به طعنه و کنایه ازش عبور کرد. بعد عرض میکنم خیلی در مجازی شاید اینو دست گرفتن که آه چه تاکتیک ناشناخته‌ای وجود داره. بعد از اینکه دکترین دفاعی ما تغییر کرد در طول همین جنگ اخیر، یعنی اول تدافعی بود، بعد تهاجمی شد، بعد پیش دستانه هم شد در برخی موارد، واقعا معلوم شد که تاکتیک های ناشناخته‌ای داریم آقای دکتر. این تاکتیک های ناشناخته رو من حالا به کنایه عرض کردم، ولی چون راجع به امنیت درون‌زاد صحبت کردیم، کوتاه اینو بفرمایید، بعد میخوام نظر شما رو هم راجع به نقش امام شهید در تکامل در واقع تکنیک های دفاعی در کشورمون بدونم. الان بعضیا میگن که اتحادهایی مثل ناتو در حال فروپاشیه و حالا بعدن شکل دفاع جمعی در دنیا تغییر خواهد کرد. ظاهرا صحبت از اتحادهای منطقه‌ای هست مثلا در ظرف 3-4 سال آینده، اما ناتو همچنان سرپاست. حالا آمریکایی‌ها هی تهدید میکنن که انقدر نیرو از آلمان میکشیم بیرون، انقدر نیرو از فلان کشور خارج میکنیم، ولی به هر حال به نظر داره کار میکنه. به نظرتون به این زودی مثلا باید منتظر فروپاشی اتحادهایی مثل همین ناتو باشیم؟
ببینید، وقتی ما میگیم اتحاد، یعنی این که عناصر داخل این مجموعه اتحاد آمدن برای این که منافع خودشون رو، حالا در هر حوزه‌ای، در هر موردی که این اتحاد صورت گرفته، به سویه تحصیل بکنه. اما جریان اتحادی مثل ناتو این هستش که کشورهایی که عضو ناتو میشوند بیاین در راستای حفظ منافع قطبها قدم بردارند، برای محکم کردن بدنه و اون لباس زرهی که مثلا آمریکا میخواد برای خودش بپوشه، از حلقه های منطقه مثلا غرب آسیا که هیچ، حتی از کشورهای تروریکای اروپا مثل آلمان و فرانسه و انگلیس هم به عنوان حلقه های این زره برای خودش داره استفاده میکنه.
بله.
این به هر حال با پیشرفت دانایی ملت ها، چون ما یه ملت ها یه ملل داریم، یه دول.
بله.
دول هستن که به اصطلاح ملت ها رو به استعمار استکبار در می آورن با خودفروختگیشون.
بله.
که تا جایی که مثلا بیاید دونالد ترامپ بنشینه و بگوید که عربستان سعودی برای ما گاو شیرده است، یک توهین به واسطه سرسپردگی حکام اون کشور به تمام ملت. اینطور ببینید، این محکوم به فناست تا زمانی که قدرتشون ادامه پیدا بکنه، شاید بشود، ولی ملت‌ها دارن بیدار میشوند. امروز ملت‌ها در داخل حکومت، در داخل کشورهای خودشون دارن دستور میدن به حاکمیت‌هاشون که ما به شما مالیات نمیدهیم که مثلا سلاح بدهید، فلان مثلا اتحادیه رو قوی بکنید بر علیه مثلا مردم فلسطین، یا در جنگ ما رو وارد بکنید که از ما بخواید خسارت بگیرید. این محکوم به فنا هستش و لذا این اتحاد. اما اتحادهایی داریم به واقع، الان مثلا اتحاد داریم شانگهای، بریکس، اینها در مقابله با این تفکر آمده اند. ما بخواییم بگیم الان مثلا بریکس میخواد قدرت کدوم یکی از این قطبهای قدرت رو حفظ کنه؟ اصلا خود این کشورها میکنم اینها الان مورچه هایی هستن که دارن پیل رو از کار میندازن. مورچه شپر شد بزند پیل را. الان خودباوری ملل و کشورهایی که به اون قدرت خودشون و جمع این قدرت‌های خرد بر علیه قدرت‌های کلان میتوانند فائق بیان، این باور در اینها داره قوی میشه و هرچه این باور قوی تر بشود و هرچه این اعتقاد و این روش که نفع قطبی نباشد، نفع اتحادی و جمعی باشد، بله، میتواند بلوغ، ادامه یا افول اینها رو تعیین کنه.
سپاسگزارم. 5 دقیقه هم تا پایان برنامه زمان داریم، این 5 دقیقه هم جناب علی
خواهش میکنه صحبت بفرمایید. میپردازم به اون فرمایش شما، نقش حضرت امامین انقلاب و خاصه حضرت امام شهیدمون. ببینید ایشون یه بیانیه گام دوم دارن که خیلی من فکر میکنم مقفول و مظلوم واقع شد. ما باید بند بند این رو بخونیم. ببینید یک فرمایشی داره حضرت امام شهید ما آیت الله امام خامنه‌ای رحمت الله علیه میفرماید، حالا چون من متنش الان پیشم نیست، مضمونشون میگم غریبه به واقع مضمون ایشون.
بله.
ایشون تو این بیانیه گام دوم میفرمایند که گله‌مندی میکنن، میفرمایند که ما خیلی بستر و خیلی امکانات داشتیم و داریم، ولی رتبه برتر یا اول عدم استفاده از این فرصت ها رو داریم. بعد آقا میفرمایند که مسئولین اگر میخواستند که نخواستند و نکردند، اگر میخواستند و این کارها رو میکرد و استفاده میکردن از این ظرفیت ها، وضعیت ما بهتر از امروز بود. بعد تذکر میدهند، میفرمایند که سعی بکنید که این رفتارهای مسئولین شما رو ناامید نکنه. بزرگترین گناه ایجاد ناامیدیه. شماها باید امیدوارانه حرکت بکنید. خب الان رهنمود آقا مثلا در مورد موشک ها، شهید حاجی زاده فرمودن که ما رفتیم خدمت حضرت امام رحمت الله علیه امام شهیدمون، حضرت آقا فرمودن که خب وضعیت دقتشون چقدره، گفتن مثلا با 3-4 متر. آقا فرمودن نه خیر، دقیق تر نقطه بزنید. بعد سعد حاجی زاده میفرمود که اگر ما این تذکر و این سختگیری و رهنمود حضرت آقا رو نداشتیم، امروز به این رشد و بالندگی و دقت موشکمون نرسیده بودیم و همونو بله. بسنده می کردیم.
بله.
این من میخوام بگم که حضرت آقا که فرمودن یک رهنمود کلی در این خصوص دادن که باید ایجاد تولید به اصطلاح امید بشود. ببینید مسئولین امروز باید با مردم فرمایش شما اون رشد و توسعه پایدار،
بله،
باید مسئولین امروز خودشونو بیارن در سطح مردم. مردم ما نخبگانشان آنهایی نیستن که در دولت ها میاین و بعدن یک گافهایی میدهند، حرفهایی میزنن به نفع دشمن. مسئولین نخبگان ما مردم مبعوث شده ما هستند که امروز دارن سیاست خارجی ما رو طبق اون بیانیه اول حضرت امام حاضرمون، امام شاهدمون آقا سید مجتبی حسین خامنه‌ای حفظه الله تعالی فرمودن که شما در میادین مردم مبعوث، شما میتوانید تعیین بکنید نتیجه مذاکرات رو.
بله.
این مردم ما که مبعوث شدن، من میگم مسئولین ما هم جز مردم باید مبعوث بشوند و بیاین داخل حرکت و مردم کار خودشونو خوب دارن انجام میدن. مسئولین عزیز کارتونو خوب انجام بدهید. مردم ما دغدغه عدم پشتیبانی رو از شما برداشتن، دارن پشتیبانی میکنن در فصل سرما و گرما، کوچک و بزرگ و مریض و پیر و جوانشون دارن میان، دارن برای شما جان فدا میشن. شما هم بیایید در عرصه خودتون برای مردم کاری بکنید که دغدغه مردم برداشته بشود، دغدغه معیشتی مردم برداشته بشود. امید به زندگی در ایران شده 80 سال، امید به اشتغال چقدر شده، امید به ازدواج چقدر شد برای جوان،
امید به منزل داشتن،
امید به مسکن چقدر شده با. برای یک وام یک جوان از همه زندگیش ناامید میشه و یک فوق لیسانس حقوق بین الملل از نزدیکان منده برای تأمین زندگیش چون شغل پیدا نمیکنه بره تراکت یا تیکت روی دیوار بچسبونه برای
بله.
مثلا فلان بنگاه اقتصادی. این بد هست مطمئنا. این نمیخوام بگم ناکارآمدی، این همون ضعفیه که حضرت آقا نسبت به مسئولین گله‌مند بودن در بیانیه گام دوم انقلابشون. اینو اصلاح بکنن مسئولین بیان داخل مردم، با مردم بشوند که آقا امیرالمومنین فرمود خال توف ناس، بیایید مخلوط مردم بشوید. موقعی شما میتوانید رشد بکنید و جاودانه بمونید در تاریخ بنده. کشورتون که با مردمتون باشید.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر سیانوری. آقای دکتر فرجی خیلی ممنونم. 30 ثانیه زمان داریم اگر نکته‌ای هست.
من در همین 30 ثانیه عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، تاکتیک های ناشناخته ای که بهش اشاره میشه یه سری از تاکتیک ها بروز و ظهور پیدا کرده. هواپیماهای F5 میدونید چه رده ایه؟ همه میدونن.
بله.
با چه تاکتیکی رفتند و عملیات کردن؟
بله.
تاکتیکی که اخیراً یک سوله مخابراتی و مرکز فرماندهی و اطلاعاتی و کنترلی امریکا رو با چندین دیوار بتونی زدند که یک پهپاد رفت دیوار رو خراب کرد، یک سوراخ، یک حفره ایجاد کرد و پهپاد دوم رفت و اون مرکز رو منهدم کرد در کویت در نزدیکی مرز ایران، که امریکایی‌ها هنوز تو این فکرن که اینها چطور پهپاد اول اومد اون دیوار امنیتی رو از بین برد و پهپاد دوم از منفذ عبور کرد.
آقای حسینی اجازه من 5 ثانیه
بفرمایید. آقای دکتر ما یه 20 ثانیه،
من فقط میخوام در خصوص تاکتیک ناشناخته فرمایش سردار شهید سرلشکر حسین سلامی رو یادداشت کردم. ایشون چند سال پیش فرمودن صنعت دفاعی کشور، هنرمندانه، ذهنیت دشمنان که خود را یک تاز فناوری نظامی می دانستند را شکست و آنها را تماشاگر ساختمان ناپیدا، همین تاکتیک ناپیدا و بی انتهای ایرانیان قرار داد. و سلام.
و علیکم السلام. هر دو مهمان محترمم رو به خدای متعال میسپارم. از شما بینندگان و شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که همراه برنامه امروز دوره میز بودید. امیدوارم توفیق باشه مجدد در خدمت شما باشیم در برنامه‌های آینده. همشهریان و هموطنان عزیزم، بهترین ها رو براتون میخوام. از خداوند متعال، خداوند یار نگهدارتون.
ظهرتون بخیر باشه. امیدوارم که تا اینجا از شنیدن برنامه‌های رادیو تهران راضی باشید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید لطفاً به ما بگید. برای بهتر شدن برنامه‌ها 3094 پل ارتباطی شما با رادیو تهران از طریق سامانه 162 هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما دریافت کننده نظرات و پیشنهادات شما و البته انتقادات شما. خیلی ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید. همچنان با رادیو تهران بمونید.
در شهری که نفسهایش میان دود و غبار گم می شود، گاهی باید ذره نور از دل تاریکی برخیزد تا پرده آلودگی را کنار بزند. این روایت ذرات امید، روایت تشعشع علیه آلودگی هواست. روایت ذراتی که بی صدا در دل آسمان شهر کار می کنند تا مردم نفسی تازه بکشند. شاید بسیاری ندانند که یکی از کاربردهای فناوری هسته‌ای پایش و کنترل آلودگی هواست. با دستگاه‌های پیشرفته آشکارساز پرتویی کارشناسان می‌توانند حتی ذرات ریز معلق در هوا را شناسایی کنند، ترکیبشان را بفهمند و منشأ آلودگی را پیدا کنند. در ایران این فناوری در دست پژوهشگران و متخصصان جوانی است که هوای پاک را حق همه می‌دانند. آنان با ایستگاه‌های سنجش آلاینده‌ها گزارش‌های دقیق برای تصمیم‌گیری مدیران شهری فراهم می‌کنند تا سیاست‌های مقابله با آلودگی فقط روی کاغذ نماند. اما ماجرا همینجا تمام نمی‌شود. فناوری هسته‌ای می‌تواند در آینده با فرایندهایی مانند پرتودهی گازها حتی برخی آلاینده‌های صنعتی را بی‌خطر کند و کارخانه‌ها را وادار سازد سهمشان را در نفس کشیدن مردم ادا کند. فناوری هسته‌ای ابزاری دقیق برای شناسایی منبع آلاینده است. این توان علمی داخلی کمک می‌کند راهکارها دقیق‌تر و عملیاتی‌تر اجرا شود و کیفیت هوا بهبود یابد. در ایران ذرات پر انرژی علم پاسبان پاکی هوا می‌شوند، چرا که نفس سالم حق هر انسان است.
عزیزان من، ایران به برکت هوش جوانان، همت دانشمندان، تلاش فراوان توانست دارای چرخه کامل سوخت هسته‌ای بشود. امروز قادر هستیم سوخت هسته‌ای رو از معدن تا خود نیروگاه تولید کنیم و پیش ببریم. این رو جوانای ما کردن، دانشمندان ما کردن. در دنیا کشورهایی که این توانایی رو دارن شاید از عدد انگشتان دو دست کمترن. اینو ملت ایران به دست آورده. صنعت هسته‌ای فقط برای انرژی نیست. بعضی خیال میکنن صنعت هسته‌ای فقط برای برق پاک، که البته همینجور هم هست، انرژی پاک و ارزان، این ناشی از صنعت هسته‌ای است. لکن فقط این نیست، این یک جزئی از فواید صنعت هسته‌ای است.
کفش آقا نژاد با زیری سبک و راحت متناسب با پای شما. تلفن 041-363-70-237. کفش آقا نژاد. پترو پیرامون تبریز، تولید کننده انواع نایلون و نایلکس، فیلم استرج، حباب دار، کیف دستی فروشگاهی به صورت زنبی، رکابی، تهدوز و بغندوز با چاپ 8 رنگ. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی. تلفن 041-343-28-347. پترو پیرامون.
خیلی بزرگ بود،
پر از دوچرخه،
مدلای مختلف،
قیمتشون هم خوب بود،
تخفیفم میدادن.
تو هم از سر ایرانی خریدی؟
آره دیگه،
فروش اقساطی دوچرخه بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
سال هاست با شما قدم میزنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه، با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.